شهرت تعریف میکنید؟ شما حالا بگید، یعنی من فقط اینجا خواستم. خیلی خوب بگید، من گوش میدم. ادامه بدید.
خشک و در حالت آب.
شما اول من بگید، این روشن. شما خشک و آب میدید؟ نه خشک و آب متجمع روز.
من خشک و آب حتی با یک از استاد پروفسور داشتم بحث میکردم، میگفت خشک و آب به صورت انگیز یعنی چی؟
خب ولی من فهم ندارم. ولی من از شما برمیپرسم، خشک و آب شما آب میدید؟
من میگم خشک و
آب. خود یا خشک و آب؟
مجرد میگم.
میدونم این هاش دو یعنی یه تکمیل کل آبه.
آبی که اینه هی داره میگی؟
آبی آب بله یه دونه تکمیل کل این آبه.
این یه تعدادی هم مولکوله
آسیا نه تنها یه تعدادی بلکه یه تعدادی با یه کیفیاتی به هم پیلسته. پس شما آب رو هاش دوه نمیگی؟ قبول داری؟
این
بند ها هستن. این مهم همینه. ببینید
ولی خواست که دعا بیشتر
اعراضش هستن.
کجا اعراضش هستن؟ شما اگه آب رو شما چی میدونید؟ یعنی شما میگه آب یه چیز دیگه است. این بند ها اعراضش هستن. شما میگه اونا هستن که این آب رو زده بودن. یعنی شما بگرید این مثال آبا ساده تر یه چیز ساده تر بگم. این مثالی که معمولاً هم بیشتر میزنن، این مولکول اسید استیک CH3COOH درسته؟ این خود یه دونه مولکولش ترشه. آره؟ یه دونه مولکولش اگه بزنم به زبون شما، نه من به شما میگم ترش نیست. یه دونه مولکولش ترش نیست. بله یه دونه مولکولش مطلقاً ترشی نمیده به زبان، ولی طبیعی دونش که 100 تا 100 هزار توش هم نمیده. اون از یه جای خاصی که میگذره مرز ترشی زمین میشه. اونم معمولا اون شاید دو سه میلیون بعد مثلا مولکول. برحال یه دونه مولکولش ترش نیست. قبول دارین؟ حالا این یه دونه مولکول از شما اسید استیکه خواصش بود. یکی از خواص اسید استیک اینه که ترش دیگه. حد اقل اینه. یکیش اینه که روی این سلولای عصبی دماغ اثر میده. نمیذاره که.
موضوع اینه.
من دارم از شما میپرسم شما چیو اسید استیک میدونید؟ ببینید مهم اینه اسید استیک شما چیو اسید استیک میدونید؟ وقتی گفتین اسید استیک این است، یعنی دارم جوهر شما معلوم میکنم دیگه. ما هر چیز رو با جوهرش میشناسیم. ببخشید مگه غیر از اینه؟ با اعراضش که نه، اعراضش که صفات و حالات شما میذاریم کنار. ما وقتی میگیم اسید استیک این است، یعنی دارم جوهر شما معرفی میکنم. اسید استیک چیست به فرض شما؟ نه این نیست، یه دونه مولکولش این نیست اسید استیک. ولی اگه شما فرض میکنید اینه، خب با این فرض ادامه میدید. خیلی خوب، اسید استیک یه دونه مولکول سه است. حالا چی بگم؟ چی میخوام بگم؟
اما یه مولکول حساسیت میتونه توش باشه، اون حساسیت بزرگ بدنه که نمیتونه جذبش کنه، اما که یه دفعه بتونه
یعنی چی میتونه باشه؟ من شما عرض میکنم که ترشی هیچ چی نیست جز همین این مفهومی که ما براش تعریف میکنیم. یعنی باید برانگیزاننده مثلا اون سلولای عصبی باشه.
یوسی نمیشه.
اب نداره. ببینید من حرف ندارم. من میگم که من مثال زدم. منتها هیچ عیبی نداره. شما بگید که اسید استیک سه 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 خیلی خوب قبول. حالا چی میخوان بگید؟ من خیلی گفتم یعنی این که مشکلی نیست. فرق میکنه اون میتونه ترشی رو آدم احساس کنه. من فقط خواستم بگم که اسید استیکو چی میدونید؟ اینو اول مشخص کنید بعد بحث بکنید. این توافق دیگه خیلی خوب. اسید استیک یه دونه مولکول اسید استیکه، ما حرفی نداریم. حالا از این چه نتیجه میخوایم بگیریم؟ یعنی وقتی که ما قبول کردیم که جوهر اسید استیکو فرض کنیم این باشه، فرض دیگه به هر حال توافق میکنه. حالا توافق کردیم یا آب رو توافق میکنیم که یه مولکول مثلا H2O باشه. خب قبول داریم. شما میخواستین چی بگید؟ بله یه دونه مولکول وقتی بخار میشه همون یه دونه مولکول هیچ فرقی نمیکنه. ممکنه اون رزونانس اون چیزای داخلی
که انجام داده
بگیره. یه دونه مولکول بخار نمیشه متاسفانه. بخار اصلا معنی نداره جز در اگریگیت های مولکولی. حالا متوجه شدی این چی عرض میکنم؟ وقتی اینو شما مشخص بکنید به عنوان جوهر، اون موقع کاملا معلوم میشه که حرکت اینجا رخ میده. یه دونه مولکول به معنی یه دونه مولکول یه معنی نداره گفتن شده. یه دونه مولکول این یه بحثی است توی علم دیگه. میگه آقا راجع به مولکول ها بسیاری از بحثایی که راجع به اگریگیتش هست نمیشه کرد. یه دونه مولکول نه سفت نه شله، نه نرم نه سخته، نه گاز نه جامد نه مایع، هیچ کدوم. تمام اینا چیزهای کلکتیو دیگه، صفات کلکتیو به قول اینا. یعنی شما فقط از اینا میتونید در حالت جمعی حرف بزنید، نه در حالت فردی. یه دونه مولکول شله، سفته، ترشه، شیرینه، نمیدونم نرمه، سخته، گاز، جامده، بخار، هیچ کدوم اینا اصلا واجب صادق نیست. این صفات فقط در حالت اجتماع صادقه. خوبه،
حالا فرض کنیم جوهری که برای این آب پرس میکنیم چیش
هست؟ شما که گفتین آشده باشه
یه؟ نه، این علاجی یعنی یه کالکشنی از یک کلاس
میکنیم؟ بله، اینو حالا توافق میکنیم. فرض کنید که یه کالکشنی از که تعداد مولکول با یه مقدار خاصی از مثلا انرژی مثلا باندی که بینشون هست و این حرف ها. خیلی، حالا این کالکشن مثلا در این حالت یه حرارتی داره مثلا 15 درجه، این مثلا میرسه به 50 درجه. ما هم به شما توضیح میدیم که صفات یعنی اعراض این آب عوض میشه، حتی به یه معنی جوهرش عوض میشه، ولی حالا ما به اون تئوری قدیمی میگیم. یعنی مثلا این بعض باندا ضعیفتر میشه، همین دیگه، و این هم تدریجا ضعیفتر میشه. هر سر تدریجی بود دیگه، یعنی کم کم این باندها بازتر میشن یا این انرژی مثلا کمتر میشه.
در اولین جوهر بگیریم چطور میشه؟ اگر
باندار رو جوهر بگیریم
باندار رو جوهر نگرفتیم. در قبلن
آب اشاره شد، آب با این مجموعه
آره دیگه همه در برها اون باندار زرد میشه
دیگه.
اولین
جوهر
عوض
میشه؟
اون
رو جوهر گرفتیم. نه آفنای برای آشتور رو با همه صفاتش با اون حالت جمعیش به علاوه اون باندی که بین اینا هست، این مجموعه عبارت است از جوهر آب. فرض میکنیم البته توافق میکنیم که این اسمش باشه جوهر آب.
خب جوهر رو استفاده
کنیم مطابق تئوری قدیم. نه من اصلا نمیدونم شما سوالشون کجا رو میدونیم.
نه
من
مثلا
خونه میدونیم
جوهر هم این خب این خواهش دوم جوهر هم خواهش
نه این درست نبود، عرض کردم باید آب به این حالتش به اصطلاح به وجود اومده از یعنی متکیست به تمام اون، یعنی به اون مولکولا و به اون باندا و به همه این چیزا. حتما حالا
بله رسیدیم.
وقتی که میگیم که مثلا مولا صدر رو وقتی این تعریف حرکتی که میکنه، این حرکت رو بر چه ضابطه تعیین میکنه؟ مثلا اونجا گفتیم جوهر چون ضابطه حرکت رو بر اساس یه چیز ثابتی که جوهر باشه تعریف میکنه، یعنی اون چیزی که حرکت میکنه مشخصه که عبارت هست از جوهر، بعد اعراض رو این حرکت میکنه میگیم حرکت مشخص میشه. حالا وقتی که در این تعریف مولا صدر رو میگیم یه چیزی که یعنی جوهر و عرض با هم حرکت میکنن و یه چیز نوعی به وجود میاد، این چیز نوع نسبت به چی به وجود میاد؟ یعنی یعنی اگر بگیم نسبت به اون چیزی که قبلا تو ذهن ما بود، باز اون وقت
اینو اون چیزی که در خارج بود.
خب تا ببینید بس در خارج بود بازم میشه مثلا اون که مثلا بگیم اون عرض اونم در خارج بود و بعد تغییر کرد ولی حالا عرضش تغییر کرد.
بله ببینید برای مولا صدر که عیب نداره که بگه عرضم تغییر کرده تو هر. اونا بودن که میگفتن که عیب داره مسئله، باید حتما جوهر رو ثابت نگه داره. این که براش عیب نداره که. ولی مطلب اینجاست که از نظر مولا صدر این مسئله برمیگرده به همون اصالت وجود، اون وحدت اتصال و امتداد که در حرکت گفتیم به خاطر داشته باشید که یک شی یک دونه تحول یک پارچه به اصطلاح میکنه. این خیلی مسئله مهمی است. اینجا در همین مسئله چیز به اصطلاح حرکت که هم جوهر و هم عرض با هم حرکت میکنن، یک دونه تحول یک پارچه رخ میده. این تعبیر یک پارچه، یعنی در واقع هستی این شی بریده نمیشه از قبلش، چون اینجا ببینید همه شی رو ما داریم میگیم حرکت میکنه، این یک پارچه بودن یعنی یک دونه هستی امتداددار داره در اینجا ایجاد میشه، متا این حرکت نمیبره اینو از اولش، اون بحث یک پارچگی اینجا وارد میشه، متا به یه معنای خیلی ظریفی هم وارد میشه. توجه کردید یه همچه چیزی؟ به تغییر دیگه وجود این شی عوض میشه ولی ماهیتش عوض نمیشه. دقت کردید؟ این همون بحثی است که یعنی در وجود و ماهیت اینجا ما میگیم که اینجا ماهیتی است واحد که برش وجودهای مختلف چیز میشه، حادث میشه، عارض میشه، یه همچی چیزیست. اون یه پارچگی که ما در حرکت گفتیم، این دقیقا مولا صدرا میگه که ببینید، میگه شما هم که قائلید که حرارت این شی مثلا عوض میشه، نمیگید که همون حرارت اولی هست و عوض میشه، شما میگید خود این حرارت داره عوض میشه، یعنی حرارت 20 درجه خودش نیستش و خودش داره بشته بشه عوض بشه، اصلا همه این حرارت عوض میشه، این حرارت 20 درجه دیگه نیست، تو حرارت 100 درجه که دیگه 20 درجه که نمونده، اصلا تموم شد. میگه کافی است که حرارتی فقط داشته باشی که داشته باشه عوض بشه، نه اینکه همون حرارتی رو که داشتیم همون همون آخر سر داشته باشیم، حرارتی داشته باشیم که به طور اتصالی عوض بشه، این کافی است در مفهوم حرکت. اینا در واقع جوهرم همینه، این لازم نیست همون جوهری که اول داشتیم آخرم داشته باشیم، جوهری داشته باشیم که عوض بشه، همین کافی است. توجه کردیم؟ این اون چیزی که اتصال حرکت رو تأمین میکنه.
خب تو این اصل جوهری جزئی داره چاپ میشه، تو این گفتید جزئی داره چاپ.
بله بله، راجع به این هستش که
وحدت وجود راجع به این جزئیات در حرکت جوهری چرا
چیز نیست، یعنی حرکت جوهری مقداری تقضیه میکنه از وحدت وجود، من نه که وحدت وجود مبتنی برای حرکت جوهری باشه،
نه مقدار یعنی
از اون بره، بله این حرکت جوهری از اصالت وجود در واقع ریشه میگیره، یعنی بر اون بنا میشه، اصالت وجود هم یکی از توابعش وحدت وجوده. من البته درست نمیدارم شما وحدت وجود رو به چه معنی هم به کار میبرید، بله میدونم، برای که این لفظ اینقدر سوء استعمال شده، اونقدر سوء استعمال شده، به معانی متنوع و متعددی به کار رفته که واقعا اصلا گفتنش نگفتنش بهتر از گفتنش گاهی، برای اینکه تو هر ذهنی یه معنای رو چیز ایجاد میکنه، خیلی بدجوری شده دید. یه دیگه که معتقدن وحدت وجود کفر، یعنی بله دیگه خدا خلق همه چی یکی هن و نه فلان از این حرف هن، وحدت وجود از اون لغزنده ترین مفاهیم فلسفیه که یه ذره اگر آدم توش دقت به کار نبره بلا فاصله به معنی دیگه تبدیل میشه، بلا فاصله خیلی طولانی تر از اونه که بشه همه دیگه بله عرض میشود که به هر حال اگر وحدت وجود الان به همون معنایی که حداقل خودمون رو صدر آنها قائلن، اون یکی از توابع اصالت وجوده و اصالت وجود هم زیر بنای حرکت جوهری شکی نیست، به این معنا رو به هم ارتباط داره،
یعنی سودن متصدا از مفاهیم وحدت وجود این حرکت جوهری
نه نه به تنهایی از اونه، تا اصالت وجود نباشه حرکت جوهری اثبات نمیشه، اصالت وجود هم از توابعش وحدت وجوده، ببینید اینجوریست، از توابع یعنی از نتایج اصالت وجود وحدت وجوده، یعنی وقتی اثبات میشود که وجود اصالت داره خود به خود اثبات میشه که وجود چون یه امر واحده بنابراین یه تجلی واحد هم بیشتر نداره، یعنی همه دنیا یه دونه موجوده دیگه، وحدت وجود خلاصش اینه، یعنی یه دونه موجود بیشتر از دنیا نیست، سر تا اینجا یه دونه یه آدم
من سوالم رو زده کردم، فقط آخرتر این اشکا برامون که در مسئله سیب کجای سیب زوهرش تیزه سیب زوهرش تیزهش عرضش
غیر از ببینید عرضش تمام اون صفاتش دیگه، یعنی اینو بگم من زوهر و عرض دو تا چیز نیستم که به طریق فیزیکی از هم قابل تفکیک باشن، یعنی یه تیکهشو بذاریم کنار بگیم این عرضش یه تیکه، یعنی چاروزم ببریم عرض جوهر از هم سوا کنه، یعنی این هر چیزی که شما داشته باشه در همون حال بازم عرض داره و جوهر، برای که هر چیز مادی، یعنی اینجوری نیست نسبیه دیگه، یعنی نسبت به صفات سی، بقیه چیزش رو ما میگیم جوهر. یه چیزی هست اینجا که رنگیه و وزن داره و حجم داره، اون چیز جوهره. اینم نمیشه جدا کرد از وزنش، بگیم وزنش رو بزنیم که اون بقیهش چیه. توجه میکنید چی میگم؟ یه همچه چیز تفکیک، تفکیک فکریست، یعنی در خارج ما نمیتونیم، درست مثل وجود و ماهیته، ما نمیتونیم به چیزی رو جدا بکنیم. وجودش چی ماهیت؟
یکم شما فرمودین که چیزی که عوض شده چیه؟ مسلمان خودمون جواب دادیم که کالیه. خب من مقایسه کردیم با بسیار جوهر، این عرض رو مقایسه کردیم با جوهر. من عرض میکنم که عرض میتونه تغییر پیدا کنه، مثلا که صفات عوض میشه دیگه، حتی چیزی که عوض شده همون کالیه، یعنی همون رنگی که مثلا ما میدیدیم اون عوض شده، اون سر شده مثلا گرمز. یعنی ماهیت و کیفیت عرض چون با بسو جوهر پر میکنه، جنت نمیشه هر دو را بایه استدلال بسو صحبت کنه.
آها متوجه شدم. شما میفرمایید که این دوتا رو نباید مقایسه کرد، برای اینکه دو جور چیز هست که از باب حرکت کردن که دیگه دو جور چیز نیستن، که حرکت یک یه مطلب، یه ما از نظر خود حرکت داریم رو بحث میکنیم.
فقط از نظر حرکت،
بله از نظر عرض جوهر بودن متفاوت هست، از نظری که مشمول حرکت میشن یک چیزه.
تو سال قبلی که سال قبلی نه خود این قبلی داری به نماز بده درست بگیر این کسان
سال
زمان گفتین از حرکت جوهری هر چیزی به اون میگین دیگه، ولی باز زمانایی که از حرکت جوهری های چیزای مختلف وجود میاد، اینا چه جوری هم مختلف هستن؟
اتفاقا این درسته، این همون مبنای نسبیت هم هستن، یعنی این هر مستقیما از حرکت جاری برمی. حقیقت چیه که این حرکت، یعنی این زمان جاری که ما برای همه چیز آبوش کنیم، زمان است که فقط مربوط است به حرکت سیارات و خورشید و زمین. همین. مثلا اینو ما به همه چیز تعمیم داریم، همه چیز با اون مقیاس میکنیم. حقیقت مسئله این است که هر چیزی بر خودش زمان مخصوص به خودش داره، به دلیل اینکه حرکت مخصوص به خودش داره. این حرف مخصوصا از اونجاها وقتی نمیشه به طریق تجربی دست خودش که اون تا اون نسبت خاص به یه چیز خیلی سریع حرکت کنه و زمانش هم دیگه عرض میشه. یه چیز رو نوت دمانش رو اصلا حرکت کنه و زمانش نیست میشه. نسبت به ما که نسبت به روی ساکه میشه. بله. بقیقت مطلب هم میشه. یعنی چه هر چیزی زمان خاص به خودش شده. بله یعنی زمان این کتاب دکتر مارل الکومنوشی زمان بیولوژیک هست، زمان فیزیکی هست، زمان روانشناسی هست. مثلا انسان توی جوانی زودتر پیر میشه تا در پیری. راجعون کتاقا نشون اونجا اینم خوب توضیح داره و درست هم اصلا هست. آدم تو جوانیش، برای اینکه زمان چیز نیست که مقیاس تحول دیگه، تو جوانی آدم خیلی تحول پذیرتر داره در پیری. پیری آدم سکون کامل داره. این حرف کتاقا در سکاره هم توی کتاب انسان موجود ناشناختش داره. از قضا اون مقیاس تجربی هم برای این هست، یعنی مقیاس تجربی هم که اونجا ذکر میکنه خوب شدن زخم هاست. مثلا تو جوانی زخم ها خود زودتر خوب میشه خود از پیری، تبدیل تقریبا زخمی که خوب میکنه خیلی دیر. تو همین مقیاس میشه حتی عمر یه بافتی رو حساب کرد. این مثال خوبی هم اونجا میزنه از قضا، میگه که این انسان موجود ناشناخته. البته این حرف مال او هم به تنهایی نیست، از قبل از او هم شروع شده بوده تفکیک بین زنان ها. اون اونجا الان اینجایی مثال میدنیم دیگه که همین حال آدم در جوانی پیری و نسبتش با این زمان شمسی چندون شمسی که هست مثل چی مونه؟ مثل یه دونده میمونه که از صبح بلند شد و در کنار این نهری بوده، صبح که آدم تازه نفس هم میدن، نه همچنان با یه سرعت خاصی به اون تبدیل فرس کنیم که وجود جریان داره. صبح که آدم تازه نفس خیلی تون میده، حس میکنه که بسیارا لوی این فرمود کن تره، تدریجا حوالی ظهر احساس میکنه سرعتش تقریبا برابر با سرعت آبه، و دیگه حوالی عصر که خسته شده احساس میکنه که زود از او داره تون تر میده. بعد وقت اون میگه که درست این حالت ما همینجوریه، ما در واقع اون رودی که بر ما میگذره همین زمان منظومه شمسی است. توی جوانی ما تندتر میدویم از این منظومه، حدود 40 سالگی اون میان سالی ما تقریبا عمرمون مساوی میشه، توی پیری دیگه کاملا ما احساس میکنیم ما تندتر داریم میدویم. این زمان یه احساس روانی هم داره دیگه، این آدم کاملا در خودش حس میکنه که داره به رکود میگذره یا داره به شتاب میگذره، توجه میکنه. مخصوصا اگر یه حالات هیجانی آدم داشته باشه اون موقع کاملا احساس زمان براش مسلم بودن، گاهی زمان براش خیلی به کندی میگذره. دیدید دیگه این احساس زمان مقدارا به این حالت کلویدهای مغزی و این چیزا هم بستگی داره. من توی زنبورا یا آزمایشا کردم احساس علی واقعی احساس گذشته دیگه. بله احساس
هم این منطبقه بر مساویه، ولی آدم احساس میکنه زود گذشت.
همینطور منم درست همونه میخوام بگم، میخوام بگم دو سه جور زمانه، یعنی زمان فقط زمان خارجی نیست، این یه دونه زمانه. زمان داخلی انسان صدرست همیشه منطبق با این زمان خارجی نیست، درست همینه من میخوام بگم. من میخوام بگم که این زمان خارجی مثل همون رود است که یه دونه سرعت داره، ولی در انسان چند جور زمان دیگه ممکنه بگذره. توجه کردین؟ یعنی یه پیرمردی که اینجاست با یه جوون، اینا در داخل اینا دو جور زمان داره میگذره، در خارج یه جور زمان بر هر دو داره میگذره. این داره زودتر پیر میشه، توش تحول خیلی بیشتر داره تو این جوان یا تو این بچه صورت میگه تو اون پیر. توجه کردین؟ من همین رو میخوام بگم. یه مسئله خیلی مفصلی شده هم در علم هم تو فلسفه، این برکسون هست که فیلسوف فرانسوی ها رو برکسون که مفصل تو این زمین ها بحث داره، کتاب داره ایولوشن کراسریس تکامل خلاق، اونجا بحث مفصل راجع به زمان اینجور چیزا داره. رایکنباخ یه فیلسوف آلمانی که اینجا آمریکا هم بوده، ایشون هم بحث خیلی مسئله قامزی هم شده از یه جهاتی. هر که میخوان من ریفرنس های زیادی هم دارم اگه خواستیم بعد هم بگم بخونید کاجه به زمان
فقط یک و دو سه دقیقه فقط یه سه زیادی هم با سوال از این اندارم هم میاد که هم که ما خواستی شدیم
یعنی اجمالا معنا روشنه دیگه
که حالا میشه باید هر وقت گیرتون بودن بعد سوال.
بله من هستم اینشالا بله
امشب مطابق برنامه جلو رفت
تقریبا. بله یعنی اون چه که